ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی پنجشنبه 30 شهریور 1396 برابر با 21 سپتامبر سال 2017 میلادی. در این مجله شامگاهی به مدت یک ساعت همراه شما هستیم با مطالبی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم چه مطالبی خواهیم داشت در این مجله، خبرها رو بشنویم از نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم. سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. به گزارش رسانه‌های ایران، انفجار در یک مسافرخانه در شهرستان قم روز پنجشنبه شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت. به گفته پیرحسین کولیمند، سرپرست سازمان اورژانس، تاکنون مرگ 3 زن و 1 مرد در این انفجار تایید شده و از 15 مصدوم این حادثه که به بیمارستان منتقل شدند، حال 1 نفر وخیم گزارش شده است. مهدی کاهه، دادستان قم، نیز در گفتگو با خبرگزاری میزان با اشاره به تشکیل شدن پرونده قضایی در این رابطه گفت بر اساس گزارشات اولیه علت حادثه انفجار کپسول گاز بوده است. دادستان قم با تاکید بر اینکه این حادثه امنیتی و خرابکاری نبوده است گفت مسئول و صاحب مسافرخانه جهت تحقیقات بازداشت شده است. بنابر گزارش‌ها، باقر نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی 81 ساله، یک روز پس از عمل جراحی از بیمارستان به زندان اوین بازگردانده شد. جارد گنسر، وکیل خانواده نمازی‌ها، با اعلام این خبر گفته است که این عمل جراحی روز سه‌شنبه انجام شد و در جریان آن یک دستگاه تنظیم ضربان موسوم به پیس میکر روی قلب آقای نمازی کار گذاشته شد. باقر نمازی از کارمندان سابق یونیسف و پسرش سیامک از مدیران شرکت نفتی کرسنت حدود 2 سال پیش به طور جداگانه بازداشت شدند و دادگاه انقلاب هر یک از آنها را به خاطر آنچه همکاری با دولت آمریکا خواند به 10 سال زندان محکوم کرد. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید این اتحادیه برای باقی ماندن برجام تلاش خواهد کرد. خانم موگرینی روز چهارشنبه پس از نشست وزیران خارجه ایران و 6 قدرت جهانی در نیویورک گفت نیازی به مذاکره دوباره در مورد بخشی از توافق نیست. خانم موگرینی درباره نشست شامگاه چهارشنبه گفت احساس عمومی در این جلسه آن بود که در روزگار دشواری که منازعات و بحران‌های متعددی وجود دارد و از آن سوی دنیا نیز تهدیدی اتمی صورت می‌گیرد، جامعه بین الملل نمی‌تواند توافقی را که تا اینجای کار جواب داده لغو کند. جزئیات بیشتر این خبر را در همین بخش خواهید شنید. عملیات بیرون راندن نیروهای داعش از شهر الحویجه واقع در شمال عراق صبح پنجشنبه با فرمان حیدر العبادی نخست وزیر این کشور آغاز شد. الحویجه واقع در استان کرکوک یکی از معدود نقاط عراق است که همچنان در اختیار داعش قرار دارد و به گفته ژنرال یحیی رسول، سخنگوی ارتش عراق، شمار شبه نظامیان داعش در این شهر حدود 1500 تن برآورده می شود. بنابر گزارش‌ها، عملیات بیرون راندن داعش از حویجه با شرکت نیروهای ارتش، پلیس فدرال، شبه نظامیان شیعی و قبایل سنی و همچنین با پشتیبانی هوایی آمریکا انجام می‌شود. در ماه‌های اخیر 2 شهر مهم موسل و تلفر از گروه حکومت اسلامی بازپس گرفته شد و به گفته نخست وزیر عراق، حملاتی که به صورت همزمان در جریان است، به زودی داعش را به طور کامل از این کشور بیرون خواهد راند. و وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه با صدور بیانیه ای مخالفت آمریکا را با برگزاری همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق اعلام کرد. سخنگوی وزارت خارجه هدر نوئرت با تاکید بر گفتگوی رهبران اقلیم کردستان عراق و دولت بغداد شدیداً با برگزاری همه پرسی مخالفت کرد. باز هم جزئیات بیشتر این خبر را در بخش گزارش ها خواهید شنید.
متشکرم. خبرها را از نوشین سید حسینی شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی به دستور کار این مجله شامگاهی. کمیسیون مشترک برجام روز چهارشنبه در نیویورک تشکیل جلسه داد با حضور وزیران خارجه آمریکا و ایران و خانم موگرینی. گزارشی در این باره خواهید شنید. گفتگوی مستقیم خواهیم داشت برای تحلیل سخنان خانم فدریکا موگرینی درباره برجام. برخورد نیروی انتظامی با کارگران کارخانه های هپکو و آذرآب در عراق. گزارشی در این باره خواهید شنید. یک شرکت امنیت سایبری در آمریکا احتمال دست داشتن هکرهای دولتی ایران رو در حملات سایبری به مؤسسات غربی و عربی مطرح کرده. جزئیات بیشتری در این باره خواهید شنید. ایران، ترکیه و عراق مشترکاً با همه پرسی استقلال کردستان عراق مخالفت کردند. گزارشی هم در این زمینه. و برنامه هفتگی تابو همه در همین مجله شامگاهی. همراه ما بمانید. کمیسیون مشترک برجام عصر روز چهارشنبه با حضور وزیران خارجه گروه 5 به اضافه یک از جمله وزیران خارجه ایران و آمریکا در نیویورک تشکیل جلسه داد. اما صحبت‌های وزیران خارجه ایران و آمریکا نشون میده که اختلاف‌های دو کشور بر سر توافق هسته‌ای همچنان پا برجاست و در شرایطی که آمریکا میگه توافق هسته‌ای نیاز به اصلاح و مذاکره مجدد داره، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا تاکید کرد که توافق هسته‌ای تا اینجای کار جواب داده و نیازی به مذاکره دوباره نیست. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از مهتاب وحیدی راد بشنوید.
در میان انتقادهای شدید آمریکا از توافق هسته‌ای و عملکرد ایران در این باره، کمیسیون مشترک برجام عصر روز چهارشنبه در نیویورک تشکیل جلسه داد. جلسه ای با حضور وزیران خارجه کشورهای گروه 5 به علاوه 1 و ایران و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به گزارش خبرگزاری رویترز جلسه ای نسبتاً طولانی بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت که محور صحبت‌هایش در این نشست موارد نقض برجام از سوی آمریکا به خصوص در دوره دولت جدید آمریکا بوده است.
این جلسه برای نشان دادن در واقع اجماع اعضای پنج به اضافه یک بود بر ضرورت رعایت برجام.
محمد جواد ظریف افسود اعضای 5 به علاوه 1 به غیر از یک کشور بر رعایت کامل برجام و غیر قابل مذاکره بودن آن تاکید کردند. همزمان همتای آمریکایی او رکس تیلرسون هم پس از پایان این نشست به خبرنگاران گفت که اختلافات با ایران بر سر توافق هسته‌ای به قوت خود باقی است. رکس تیلرسون در ادامه برخواست رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر مذاکره مجدد بر سر برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرد. موضوعی که فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مخالفت خود را با آن اعلام کرد.
This is not a bilateral agreement. This is not an agreement that involves 6 or 7 parties.
فدریکا موگرینی روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت توافق هسته‌ای تنها یک توافق بین 6 یا 7 کشور نیست، بلکه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است و اجرای آن برای امضا کنندگانش الزام آور. او با تأکید بر پایبندی ایران به تعهداتش بار دیگر خواستار حفظ توافق هسته‌ای شد. موضوعی که فدریکا موگرینی در دیدارهای اخیر خود با مایک پنس، معاون دونالد ترامپ و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه هم بر آن تأکید کرده بود. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس خبری گفت که تصمیم خود را درباره توافق هسته‌ای ایران گرفته، اما این تصمیم را اعلام نکرد.
The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی روز سه‌شنبه خود در مجمع عمومی سازمان ملل توافق هسته‌ای با ایران را توافقی یک طرفه و یکی از بدترین توافق‌های دانست که تاکنون آمریکا آن را امضا کرده است. سخنان دونالد ترامپ در سازمان ملل واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که کشورش شدیداً نگران سخنان رئیس جمهوری آمریکا در خصوص توافق هسته‌ای با ایران است و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم با بیان اینکه شاید نیاز به برگزاری مذاکراتی تازه باشد از آمادگی خود برای میانجیگری در این باره خبر داد.
If we stop with this deal, if we just stop with the nuclear agreement, so we will enter into
امانوئل مکرون در عین حال با حمایت از توافق هسته‌ای با ایران گفت که اگر این توافق را کنار بگذاریم ممکن است با موقعیتی شبیه کره شمالی مواجه شویم. سخنان دونالد ترامپ در سازمان ملل در ایران هم واکنش‌های گسترده داشت. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در دیدار خود با نمایندگان مجلس خبرگان سخنان رئیس جمهوری آمریکا را ابلهانه، زشت و سخیف توصیف کرد.
حرفایی که زده شد افتخار آمیز نبود برای یک ملت مثل ملت آمریکا. به نظر بنده نخبگان آمریکایی باید احساس شرم کنن و میکنن از داشتن یه چنین رئیسی و گفتن یه چنین حرفایی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز چهارشنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر بر پایبندی ایران به تعهداتش تاکید کرد.
به صراحت میگویم که جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری نخواهد بود که برجام را نقض کند، ولی در مواجهه با نقض آن عکس العملی متناسب و قاطع نشان خواهد داد.
حسن روحانی در نشست خبری روز چهارشنبه خود در نیویورک هم توافق هسته‌ای را توافقی بین المللی دانست که قابل مذاکره مجدد یا اصلاح نیست. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز چهارشنبه گفت رئیس جمهوری آمریکا درک ضعیفی از توافق‌های بین المللی دارد و محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران هم گفت در تصمیماتی که ایران ظرف ماه‌های آینده می‌گیرد آمریکا پاسخ‌های دردناک‌تری دریافت خواهد کرد. برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم سخنان دونالد ترامپ را غیرمنطقی، هذیان‌گویی یا اتهام‌زنی به ایران توصیف کردند. اما همزمان در واشنگتن هم 7 سناتور دموکرات مجلس سنای آمریکا از دولت دونالد ترامپ خواستند اگر اطلاعاتی حاکی از پایبندی ایران به توافق هسته‌ای دارد آنها را در اختیار قانونگذاران آمریکا قرار دهد. این درخواست در حالی مطرح می شود که آژانس بین المللی انرژی اتمی در 7 گزارشی که پس از اجرایی شدن برجام داشته اعلام کرده که ایران به تعهدات خود در توافق هسته‌ای پایبند بوده است. با این حال واشنگتن و تهران همواره یکدیگر را به نقض روح برجام متهم می‌کنند. فرصت 90 روزه دولت آمریکا برای اعلام تصمیم نهاییش در مورد تایید یا عدم تایید پایبندی ایران به برجام 15 ماه اکتبر برابر با 23 مهر ماه به پایان می‌رسد.
گزارشی بود از مهتاب وحیدی راد. همونطور که در این گزارش هم شنیدید، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از نشست 5+1 در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد و با مطرح کردن مسائلی به سوالات خبرنگاران هم پاسخ داد. ارتباط مستقیم ما با بهروز بیات، کارشناس و تحلیلگر مسائل هسته‌ای در وین برقرار هست تا نگاهی داشته باشیم به سخنان خانم موگرینی. آقای بیات، مهمترین نکات صحبت‌های خانم موگرینی رو اگر بخواییم بر بشماریم شما روی چه نکاتی انگشت میگذارید؟
یکی این که ایران تعهداتش انجام داده، دوم این که این یک قرارداد بین المللیه که به تایید سازمان ملل هم رسیده، به تایید شورای امنیت سازمان ملل هم رسیده، و نکته سوم این که قابل مذاکره مجدد کردن نیست. به نظر من این 3 نکته اساسیه و شاید یه نکته هم که به طور حاشیه‌ای مطرح شد در پاسخ به پرسشی که از این شد، این که آیا نماینده امریکا هم در اون جمع با اینکه این موضوع که ایران تعهداتش انجام داده موافقت کرد، ایشون جواب بله دادند. در واقع این چند نکته به نظر من اساسی که در صحبت خانم موگرینی میشه دید.
خانم موگرینی تایید کرده است در سخنانش که برجام در واقع یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد همونطور هم که شما اشاره کردید و بنابراین قابل تغییر و مذاکره نیست. حالا با توجه به این صحبت‌های خانم موگرینی در 15 ماه اکتبر که موعد مقرر این فرا میرسه که آمریکا باید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای رو تایید بکنه، آیا ممکن هست که با همه این تفاصیل رئیس جمهوری آمریکا آقای ترامپ پایبندی ایران رو به برجام تایید نکنه؟
قبل اشاره به این موضوع بکنم که صحبت‌های خانم موگرینی در واقع محکمترین صحبتیه که تاکنون از طرف اتحادیه اروپا در پشتیبانی از توافق هسته‌ای موسوم به برجام صورت گرفته و فکر می‌کنم بی ارتباط نباشه با سخنان آقای ترامپ در روزهای اخیر در مجمع عمومی سازمان ملل که به گوش اروپاییان بسیار آزاردهنده بود. وقتی که صحبت از نابود کردن یک کشور میشه، اروپایی ها اقلا فکر میکنن این موضوعیه که به قبل از جنگ دوم جهانی برمیگرده. در حال این چیزیه که به نظر من این صحبت شدید خانم موگرینی میشه بخشیشو بدین طریق توصیف کرد. اما اینکه آیا امریکا میتونه ترک بکنه، واقعیت اینه که تا کنون به نظر نمیاد که امریکایی‌ها بخوان به طور فرمال، به طور سوری از ترک برجام بکنند. باید دید، چون اگه همچی کاری بخوان بکنن به آسانی قابل عمل کردن نیست. همون جوری که خانم موگرینی هم بارها تأکید میکنه توی صحبتاش، این یک قرارداد بین المللیه که یک جانبه، نمیشه به همه.
بنابراین به لحاظ قانون بله بفرمید، به لحاظ قانونی بنابراین چگونه آیا چنین چیزی امکان پذیر خواهد بود احتمالا؟
این به لحاظ قانونی و تئوریک فقط شدنیه اگر که امریکا ترک هنجارهای متداول بین المللی بکند. با توجه به اینکه اتحادیه اروپا تمام قد پشت برجام وایساده و طبیعتاً چین و روسیه هم به همین ترتیب، با این وجود یک امکان تئوریکی در این قرارداد برجام وجود داره که آمریکا یه وقتی موضوع رو دوباره به شورای امنیت بکشه، البته بعد از یک پروسه نسبتاً مشکل طولانی به شورای امنیت بکشه، و در اونجا امکان اینو داره که به لحاظ فرمال هم به لحاظ سوری هم به همش بزنه. منتها همچین گفتم این در واقع ترک هنجارهای متداول بین المللی است. از این لحاظ و باز هم خیلی تردید دارن که امریکا همچی کاری را بکند، بلکه فشار را در عرصه‌های دیگر که مربوط به برنامه هستی نیستن افزایش میدن. شاید کوشششون هم این باشه که در اثر افزایش فشار به رژیم ایران مجبور بشه به نحوی از برجام خارج بشه، اونم چیزی که بسیار بعید به نظر میاد. از این نقطه نظر دوباره اجاره بکنم به یه موضوع دیگه خانم موگرینی. خانم موگرینی میگه که ما موضوعات مختلف رو نمیتونیم با هم مخلوط کنیم، مثلا موضوع سوریه، موضوع دخالت ایران توی منطقه در سوریه و در جای دیگر رو اینو نمیتونیم با موضوع هسته‌ای مخلوطش کنیم. اگه قرار راجع به این صحبت بشه، در واقع عرضه میکنه میانجیگریشو، میگه ما خوشحال خواهیم بود که اگر در این موارد بحثی بین ایالات متحده و ایران صورت بگیرد. میگوید یک موضوع دو جانبه است، موضوع چند جانبه نیست، ولی ما اروپا در واقع خوشحال میبود اگر میتوانست در این مسیر هم کمکی بکند. اما تأکید میکنه که اینا موضوعات متفاوتن، موضوع هستی، موضوع برجام با بقیه اختلافات امریکا با ایران دوتا موضوع مختلفن که باید از هم جدا نگرشان داشت.
سپاسگزارم بهروز بیات، کارشناس و تحلیلگر مسائل هسته‌ای در وین. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و با گزارش دیگری این مجله شامگاهی رو پی میگیریم.
هرچی آقای ترامپ در مورد رژیم ایران گفت همش واقعیت داره. رژیمی که مملکت رو غارت کرده و با تجهیز حزب الله و گروه های خرابکار در سوریه و یمن و حماس در صدد خرابکاری در دنیاست، و این رژیم خودش رو پشت دموکراسی دروغین همونطوری که آقای ترامپ گفت مخفی کرده. این از رئیس جمهورش که هیچ اختیاری نداره. مجلس خبرگانی که باید ناظر بر اعمال رهبر باشه، از رهبر دستور میگیره که مراقب قوای سگانه باشه در ایران. بابا قانون اساسی رو بذارین کنار و خلافت اسلامی اعلام بکنید، خودتون راحت کنید، ما هم بدونیم که در چه منجلابی گیر کرده.
با سلام خدمت رادیو فردای عزیز، خواستم بگم علارغم همه انتقاداتی که به جمهوری اسلامی هست. سخنرانی آقای روحانی در سازمان ملل بسیار مدبرانه بود و باعث خوشحالی خود من و بسیار دیگری از آشنایان من با هم صحبت جدی داریم شد و خوشحالم که فریب سپاهیان جنگ طلب و جاه طلب را نخورد و بسیار عاقلانه و مدبرانه ایشان صحبت کردن. من ازشون ممنونم.
آقای روحانی به سخنرانیاش میگه که آمریکا نمیکنه برای رشد تروریست. والا همه دنیا میدونن که تروریست شمایی، شمایی که هزینه میکنید پول ملت بدبخت و واسه رشد تروریست.
آقای سید علی آقا خامنه ای یه روزی برگشت به رئیس جمهور امریکا لقب چاقوکش بی تجربه داد. آقای سید علی آقای خامنه ای دیدی حالا این چاقوکش بی تجربه چجوری آدم رو ضایع میکنه، نقاب از صورتش بر میداره و بعد هم در مقابل تمام دنیا به خفت و خاریتون میکشه. تازه اون دروغایی هم که نوشته بودین داده بودین دست روحانی که بخونه، هی مدام دم خروسش میمد بیرون. از حقوق بشر و سلاح و موشک و حزب الله و همه اینها همش اومد بیرون. حالا دیدین چاقوکش بی تجربه کجای آدمو میزنه؟ اینجوری میزنه. حالا باش تا اون زمانی که مردم بریزن بیرون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. صدها کارگر کارخانه های هپکو و آذرآب در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشون و بی‌توجهی مسئولان در شهر عراق تجمع کردند و چند ساعت هم راه رو بند آوردند و این تجمع با برخورد پلیس روبرو شد. گزارشی در این باره بشنوید از بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، کیومرث عزیزی فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به اعتراضهای صنفی و اعتصاب کارگران هپکو و آذرآب افسود که پلیس به گفته او برخلاف میل ذاتی مجبور به استفاده از اختیارات قانونی شد تا مراتب کنترل شود. بر اساس برخی گزارش‌ها از جمله عکس‌ها و فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، گارد ضد شورش و ماموران نیروی انتظامی روز سه‌شنبه به کارگران دو کارخانه هپکو و آذرآب در عراق حمله کردند که تعدادی در این حملات زخمی شدند و به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران تعداد قابل توجهی از آنان راهی بیمارستان شدند. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد تقی آبایی مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی روز پنجشنبه گفت که 4 کارگر نیز بازداشت شدند که پس از مدتی آزاد شدند. به نوشته وبسایت عراق امروز، کارگران هپکو روز سه‌شنبه خط آهن راه‌آهن عراق را مسدود کردند و کارگران آذرآب هم با بستن جاده تهران عراق خواستار توجه مسئولان به مشکلات خود شدند. کارگران هر دو کارخانه خصوصی سازی شده بین 4 تا 6 ماه حقوق دریافت نکردند. آنها پیش از این نیز چند بار از سال گذشته تا کنون در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان تجمع کردند. در این میان به گزارش ایلنا، محمد تقی آبایی مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت اگر کارفرمایان آذرآب و هپکو به تعهدات خود در برابر کارگران عمل کرده بودند شاهد این اتفاقات نبودیم. به نوشته ایرنا، فرمانده نیروی انتظامی استان مرکزی که در واکنش به انتقادهای گسترده روزهای اخیر در مورد حمله به کارگران این دو کارخانه سخن می گفت، اضافه کرد کارگران به توصیه‌های مشفقانه و دوستانه پلیس توجهی نکردند. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای پلیس در ابتدا به کارگرانی که تجمع کرده بودند گفتند که قصد برخورد با آنان را ندارند، اما به گزارش برخی خبرگزاری‌ها و نیز شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی، گارد ضد شورش و نیروی انتظامی به آنها حمله کردند. بر اساس این گزارش‌ها، این نیروها برای متفرق کردن کارگران معترض از باتوم و گاز اشکاور استفاده کردند. پس از آن نیز نیروی انتظامی روز چهارشنبه 29 شهریور در اطراف دو کارخانه هپکو و آذرآب مستقر شد و بر اساس فیلم‌های منتشر شده با گاز اشک‌آور به کارگران حمله کردند. رویدادهای روز چهارشنبه تا کنون از سوی مقام‌های رسمی تایید یا تکذیب نشده است، ولی اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای انجام این حملات را تایید کرده است. در همین حال به نوشته ایلنا، کارگران کارخانه هپکو روز پنجشنبه نیز در داخل این واحد صنعتی به اعتراض صنفیشان ادامه دادند. به نوشته ایلنا، کیومرث عزیزی، فرمانده انتظامی استان مرکزی، از پلیس به عنوان حامی و پشتیبان کارگران نام برد و در عین حال از آنان خواست خواسته های خود را با رعایت چارچوب قانون دنبال کنند. سخنان این فرمانده نیروی انتظامی در شرایطی مطرح شده است که پیش از این نیروهای امنیتی بارها به تجمعهای صنفی کارگران حمله کرده و کارگران را مجروح و یا بازداشت کردند. در سالهای گذشته همچنین ده ها کارگر به دلیل برگزاری تجمعهای صنفی به زندان محکوم و یا حتی متحمل ضربات شلاق شدند. همچنین ده ها کارگر شرکت نیشکر هفت تپه در هفته های اخیر به دلیل شرکت در اعتراض های صنفی بازداشت و یا به دادگاه احضار شده اند، ضمن آنکه تاکنون شماری از آنان از سوی کارفرمای خصوصی این شرکت اخراج شده اند. این برخوردها انتقادهای تشکل های کارگری در ایران و نیز اتحادیه های کارگری و سازمان های حقوق بشری در جهان را به همراه داشته است.
گزارشی بود از بهروز کارونی. یک شرکت امنیت سایبری آمریکا در جدیدترین گزارشش احتمال دست داشتن گروهی از هکرهای دولتی ایران را در حملات سایبری به مؤسسات غربی و کشورهای عرب منطقه مطرح کرده. این شرکت که از طرف مؤسسات غربی برای بررسی حملات سایبری استخدام شده، در این گزارشش قدرت و توان سایبری ایران رو هم ردیف چین و روسیه ارزیابی کرده است. بیشتر بشنوید در این باره از جمشید زند.
خبرگزاری رویترز به نقل از مدیران شرکت امنیت سایبری فایر آی، ارتباط این گروه از هکرها با حملات سایبری به شرکت‌های عربستان سعودی و چند شرکت هوایی و نفتی غربی را نشانه افزایش توانایی برای جاسوسی اینترنتی در ایران خوانده است. گزارش شرکت فایر آی درباره گروهی از هکرها که نامشان را IPT33 گذاشته‌اند، همچنین حاوی شواهدی از فعالیت‌های این گروه از سال 2013 به این سوست. آنطور که رویترز بر اساس گزارش IPT33 می نویسد، استفاده از زبان فارسی در کد بدافزارها و همچنین تعطیلی هکرها در روزهای پنجشنبه پایان هفته کاری در ایران را می توان به عنوان شواهدی در دست داشتن احتمالی هکرهای ایرانی در حملات سایبری اخیر ارزیابی کرد. شرکت فایر آی که از طرف کمپانی ها و دولت های غربی برای تحقیق در این زمینه استخدام شده، ایران را در عرصه حملات سایبری و هک های اینترنتی در ردیف چین و روسیه ارزیابی کرده است. فایر آی این گروه از هکرها را نخستین گروه از ایران معرفی می‌کند که به فهرستش از هکرهای دولتی در کنار هکرهای چین، روسیه و کره شمالی افزوده است. شرکت فایر آی پس از آن گروه IPT33 را شناسایی کرد که از طرف یک شرکت هوانوردی آمریکایی، یک شرکت بازرگانی سعودی و یک گروه از کره جنوبی با سرمایه گذاری هایی در بخش های نفت و پتروشیمی مأمور تحقیق درباره حملات سایبری شد. طبق گزارش فایر آی، حملات این گروه از هکرها علیه سعودی ها و کره ها در ماه مه سال جاری، یعنی کمتر از 4 ماه پیش رخ داده است. رویترز در گزارش خود اطلاعات گروه فایر آی و انتشارش در این زمان را با تازه‌ترین تحریم‌های آمریکا علیه چندین فرد حقیقی و حقوقی در ایران مرتبط دانسته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته با هدف مقابله با برنامه موشکی سپاه پاسداران، فعالیت‌های نیروی قدس سپاه در خارج از ایران و حملات سایبری علیه ایالات متحده، 11 نهاد و شخص حقیقی را به لیست تحریم‌های خود افزود. این وزارتخانه در روز 23 شهریور از شرکت مرساد و افراد مرتبط با آن و همچنین گروه امنیتی آیتی نام برد و آنها را متهم ساخت که در حملات سایبری به مؤسسات اقتصادی ایالات متحده نقش داشتند. به گفته مدیر کل شرکت فایر آی، جمهوری اسلامی ایران پس از حملات سایبری 7 سال پیش به سانتریفیوژهای اتمی ایران توان و قدرت سایبری خود را افزایش داد.
هکرهای ایرانی، گزارشی بود از جمشید زند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
هرچه به سوم مهر ماه، روز برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق نزدیکتر میشیم، ابراز نظر مخالفان صریح‌تر میشه و از طرف موافقان هم اصرار بر برگزاری همه‌پرسی در موعد مقرر بیشتر میشه. بعد از مخالفت ایالات متحده با برگزاری این همه پرسی، وزیران خارجه ایران، ترکیه و عراق هم در بیانیه مشترکی ضمن مخالفت با این رفراندوم بر حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی عراق تاکید کردند. مهرداد میردامادی گزارشی دارد در این باره.
تا این لحظه همه پرسی اقلیم کردستان عراق قرار است روز دوشنبه برگزار شود و اگرچه رأی آری در این همه پرسی به معنای آغاز استقلال اقلیم نیست، اما جامعه بین الملل و دولت آمریکا نگرانی جدی خود را از بابت برگزاری این همه پرسی اعلام کردند. در یکی از صریح ترین اظهار نظرها، هدر نایرت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، خواستار لغو همه پرسی در اقلیم کردستان شد و گفت که این مهم هزینه بسیاری برای تمام عراقی ها و از جمله کردها خواهد داشت. وی از مقام های کرد خواست تا راه حل جایگزین را برگزینند و با میانجیگری ایالات متحده و سازمان ملل با بغداد وارد مذاکره شوند. به رغم این موضوع، حکومت اقلیم تا کنون تغییری در برنامه برگزاری همه پرسی نداده است. رحمان جوانمردی، روزنامه‌نگار در هلند و آگاه به مسائل کردستان عراق، در یک جمع‌بندی موافقان و مخالفان همه پرسی استقلال را این گونه صورت بندی می کند.
دو نوع مخالفت وجود داره، هم در سطح بین‌المللی مخالف هایی هستن که زمان رو مناسب نمی دونن، ولی از طرفی هم دست مخالفت هایی هست که مخالفت های دولت هایی که زینب هستن در این قضیه رفراندوم یا برای خودشون رو زینب می دونن. مخالفت ها فقط در سطح دولت ها نیست یا موافقت ها، بلکه به اصطلاح در جاهای دیگه هم هست. مثلا می بینیم که به اصطلاح کورت های مناطق دیگه مثل صلاح الدین دمیرتاش از زندان ادرنه پیغام فرستاده که موافقه به اسرائیل، در صورت که اونها توی رفراندوم شرکت نمی کنند، رفراندوم فقط برای کردستان عراق. یا مثلا کردهای ایران در بازار سندج ادعای جمع شدن و پشتیبانی کردن از بله به رفراندوم. منظورم اینه که بسه این قضیه در وجوه مختلف موافق و مخالف داره، ولی در اگه ملاک رأی و نظر مردم کردستان و حق تعیین سرنوشت اونها هست، در اونجا بیشترین نظرات یا کمپین هایی که حالا توی خیابون و جای دیگه نشون داده شده بیشتر با کسایی که مثل ادامه این رفراندوم و اجرای این رفراندوم و حتی بله گفتن به رفراندوم رو نشون میده.
در همین حال وزرای خارجه ایران، ترکیه و عراق در بیانیه مشترکی بر این موضوع تاکید کردند که همه پرسی به نفع کردها و دولت اقلیم کردستان نخواهد بود و در این ارتباط همچنین به این توافق دست یافتند که با هماهنگی با یکدیگر اقدام متقابل انجام دهند. محمد جواد ظریف، مولود چاوشاوغلو و ابراهیم جعفری توضیحی در مورد ماهیت اقدام متقابل ارائه ندادند، اما خواستار دخالت جامعه جهانی برای رفع این مشکل شدند. اظهارات برخی مقام‌های عراقی و این نظرات از علی شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی، برخی گمانه‌زنی‌ها را متوجه اقدام نظامی در اقلیم کردستان کرده است.
جمهوری اسلامی ایران رأساً از هیچ اقدامی که بتونه رفع نگرانی مسائل امنیتیش رو بکنه خودش رو باز نخواهد داشت و خودش رو مهیا میکنه که در مقابله با نامسازی توی نقاط عمیق‌تر از مرز خروج صدا بکنه.
رحمان جوانمردی این گمان زنی ها را فاقد توجیه میداند.
اولا در کردستان عراق نیروهای زیاد خارجی وجود داره که در حال جنگ هستن با داعش و پایگاه‌های آمریکایی وجود داره و از طرفی هم پیشمرگه های کرد در این چند سال اخیر تونستن نشون بدن که میتونن از سرزمینشون دفاع بکنن، حمایت بکنن از مردمشون. برای همین هم کسی که میخواد حمله نظامی بکنه به نظر من به این مسائل فکر خواهد کرد. این میتونه از طریق مسائل ایزایی از طرف هشت شعبی صورت بگیره که اون هم به هر حال به اصطلاح در جاهایی که نفوذ دارن خیلی محدوده به نظر من بتونن کارهای ایزایی بکنن.
همه پرسی روز دوشنبه قرار است در سه استان اقلیم کردستان و مناطقی که در کنترل نیروهای کرد هستند اما در مورد حاکمیتشان با بغداد اختلاف هست برگزار شود. چالش برانگیزترین این مناطق کرکوک است که جدای از منابع غنی نفت به لحاظ قومی در کنار مردمان کرد آمیزه از اقوام و مذاهب مختلف زندگی می کنند.
مخالفت ایران، ترکیه و عراق با همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق، گزارشی بود از مهرداد میردامادی. و با برنامه هفتگی تابو همراه با فهیمه خضر حیدری این مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم و برای یکایک که شما اوقاتی خوش آرزو داریم.
تابو، جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
حرص لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
موضوع برگزاری رفراندوم یا همه پرسی استقلال کردستان عراق در روزهای گذشته بار دیگر یک پرسش را در مرکز توجه قرار داده. آیا مطالبه برگزاری رفراندوم‌های استقلال در کشورهای مختلف و به طور خاص در خاورمیانه مطالبه‌ای مشروع و موجه است؟ چرا حتی نام رفراندوم استقلال اغلب تنش و نگرانی تولید می‌کند؟ با مخالفت با رفراندوم‌های استقلال چه راه حل دیگری می‌توان به جمعیت‌های استقلال طلبی که اغلب محروم و در حاشیه نگاه داشته شده اند پیشنهاد کرد؟ این هفته در تابو میزبان حبیب حسینی فرد، کارشناس امور بین الملل و شاهد علوی، تحلیلگر سیاسی هستیم. سلام به تابو، خوش آمدید. من فهیمه خضری هستم. اگه اجازه بدید برنامه این هفته رو آغاز بکنیم با آقای علوی و با این پرسش که به حال بعد از بالا گرفتن بحث بر سر برگزاری رفراندوم استقلال کردستان در روزهای گذشته بار دیگر این پرسش به سطح بحث‌های جاری کشیده شده که اساساً رفراندوم برای استقلال یک سرزمین یا بخش‌های از یک سرزمین تا چه حد امر مشروعی میتونه باشه؟ آقای علوی،
مشروعیت رو در پیوند اگر با قانونیت در نظر بگیریم، در قانون اساسی عراق این اجازه داده نمیشه به اقلیم کردستان عراق برای در واقع اعلام یک جانبه استقلال. اما اگر از منظر حقوق ملل ببینیم، مستند به دادگاهی که سال 2008 به درخواست شورای امنیت تشکیل شد برای رسیدگی به شکایت صربستان از اعلامیه یک جانبه سال کوزوو، این دادگاه بین‌المللی حکم میده که اعلامیه‌های یک جانبه استقلال و به این ترتیب رفراندوم‌های یک جانبه استقلال ناقض حقوق ملل نیست. و اگر هم استناد بشه به نقض تمامیت ارضی کشور صربستان، دادگاه حکم میده که حرمت تمامیت ارضی کشورها متناسب با بند دوی ماده دوی منفی ملل متحد در رابطه بین کشورها صدق میکنه، نه در رابطه بین کشورها با بازیگران فروملی. به این ترتیب فارغ از این که کشورها متناسب با مصالح سیاسیشون در این موارد حکم میدن، رفتار میکنن و کشورها یه تصویر برسمیت میشناسن یا نمیشناسن، این ناقص و بین الملل نیست. به این ترتیب از این منظر مشروع هست. اما فارغ از جنبه قانونیت، این که ما چطور به اون گروه ملی و در واقع اتنیکی نگاه میکنیم، تجربه زندگی مشترکشون رو با گروه بزرگتری که میخوان ازش جدا بشن ارزیابی میکنیم، ما رو میتونه به این نتیجه رهنمون بشه که اون رفتار و اون تصمیم رو مشروع بدن یا نامشروع. به نظر من شخصا در واقع رفراندوم های یک جانبه استقلال، چون عملا تنها از سوی گروه های اتنیکی تعقیب میشه که به خودآگاهی هویتی ملی رسیدن و فکر میکنن به این ترتیب میتونن حق تعیین سرنوشت خودشون اعمال بکنن، از نظر من به طور کلی مشروع هست این جور تصمیمات و رفتارها.
بسیار خوب، اجازه بدید که ما دیدگاه شما رو با آقای حسینی فرد هم مطرح بکنیم. آقای حسینی فرد، اینطور که آقای علوی میگن در قوانین بین‌المللی به حال محدودیتی برای برگزاری رفراندوم های یک جانبه نیست. مثال های هم زدند از حمایت بین‌المللی از این رفراندوم ها و در کل به نظر ایشون مشروع میاد یک چنین مطالبه ای. من دیدگاه شما رو مایل هستم که بدونیم در اینجا، و به حال اگر چنین مشروعیتی وجود داره، اون وقت چرا میبینیم که گروه های برمی آشوبند یا این رو نوعی تهدید قلم داد میکنن وقتی که صحبت از برگزاری رفراندوم استقلال میشه؟
خب در مورد حقوق بین الملل و مسائلی که در این رابطه مطرحه، میشه گفت که اونم برمیگرده به خوانش و قرائتی که میشه ازش. در نظر بگیریم که همین جریان کوسوو، خب قطعنامه 1244 سازمان ملل صادر شد و در اونجا عنوان میشه که کوسوو همچنان بخشی از جدایی ناپذیر از صربستان خواهد بود. منتها 5 سال بعد روندها به طرف دیگه رفت، رفت منافع دیگه شکل گرفت و ما دیدیم که خب کسوو طور یک جانبه اعلام استقلال کرد. تا به امروز ما می‌بینیم که بیش از 100 کشور این استقلال به رسمیت نشناختن، یا تا مورد کریمی که خب مربوط به سال 2014 است. از این جهت تو حقوق بین الملل هم به شدت یا در بسیاری از موارد تابعی از ملاحظات و منافع سیاسیه. به همین خاطر در مورد رفراندوم، این که چقدر واقعا مشروعیت داره، مقبولیت و وجاهت داره، شاید بشه به معیارهای دیگه ای هم برگشت و اون که اصولا چقدر این متناسب با معیارهای یک رفراندوم دموکراتیک برگزار داره میشه در هر منطقه. فرض کنید که با توجه به اون معیارهای کمیسیون ونیز ترک کرده و استناد به تجاربی که ظرف این سالها پیش اومده، از جمله مثلا تجربه خوب و موفق تیمور شرقی، اونجا خب عنوان میشه که باید در یک رفراندوم اول طرفهای زیرک اینها سر این رفراندوم تا حد ممکن توافق بکنن، مبانی یک انتخابات آزاد رو به طور کامل داشته باشه یک همچین رفراندومی، سوالش خیلی دقیق تنظیم شده باشه و با منافع و اغراض خاصی در نیامیخته باشه. ما میدونیم که اصلا در جمهوری اسلامی هم رفراندوم برگزار شد 12 فروردین 1958، ولی سوالش یکی از سوالای ضد دموکراتیک ترین سوالها بود. حوزه اعمال این رفراندوم باید مشخص باشه، همه نیروها درش باید از قدرت و امکانات مساوی برخوردار باشن. موقع میشه بهتر راجع به مشروعیت یک رفراندوم صحبت کرد، که خب در مورد کردستان در مورد بسیاری از این مسائل علامت سوال بزرگی هستش.
آقای علوی اصفهان، آقای حسینی فرد به موضوع خوبی اشاره کردن که در واقع یکی از پرسش های این برنامه هم هست و اون هم نگرانی هست که گروه های مطرح میکنن درباره چگونگی برگزاری این رفراندوم های استقلال و اشاره میکنن به شدت مواضع ناسیونالیستی یا تعصبی که بر سر موضوع بین جمعیت های جدایی خواه وجود میتونه داشته باشه و کسانی این نگرانی رو مطرح میکنن که گروه هایی که خواستار این رفراندوم ها هستند و خواستار جدایی هستند با تشکیل کشور مستقل خودشون همچنان همون ظلم و تبعیضی رو که معترض بودن بهش اعمال میکنن نسبت به گروه های از شهروندان. خود نمونه کردستان عراق رو مثال میزنن در نقض حقوق بشر. این رو چه تضمینی در این وجود داره که باز تولید تمام این جریان ها رو ما شاهد نباشیم بعد از رفراندوم؟
این یعنی همیشه وجود داره که ناسنس مقاومت، ناسنسی که ادعای آزادی خواهی داره متعلق به گروه اقلیت هست، وقتی دولتی میشه عملا متأثر از مصالح سیاسی یک دولت به سمت سرکوب گروه های اقلیت در درون جامعه جدید تأسیس بره. منتها نمیشه بر اساس این نگرانی پیشا پیش ما یک حرکت آزادی خواهانه یا استقلال طلبان رو محکوم بکنیم. میشه بر اساس یک سری معیارهایی که آقای حسین فهمی اشاره کردن نگران بود بابت در واقع اون چه که ممکنه پیش بیاد. جدا از این که در حداقل یک یا دو مورد عفو بین الملل در مورد برخورد نیروهای پیشمرگه در مناطق آزاد سازی شده از دست داعش هشدارهایی داده، اما عملا تجربه شخصی من و اون چه که در واقع به حداقل من خوندم در مورد کردستان این هست که برخورد حکومت اقلیم کردستان با اقلیت ترکمن، با اقلیت آسوری در منطقه اقلیم کردستان، حضورشون در نهادهای قدرت در پارلمان به عنوان وزیر، این نشون میده که اونها در مجموع تجربه موفق و سالمی رو با اقلیت دارن. منتها واقعا تضمین نیست، تضمینش فقط همون برگزاری دموکراتیک این رفراندوم هست. فقط میتونم بگم که نمیتونیم به صرف اینکه ناسیونالیسم مستعد به سرکوب دیگری ها هست قوم یا اتنیک و ملتی رو از اینکه حق تعیین سرنوشت خودش رو اعمال بکنه محروم بکنیم.
آقای حسینی فرد، حالا آیا اساسا راههایی برای برگزاری دموکراتیک یک چنین رفراندومی در کشورهای خاورمیانه، یا اینطور بپرسم در ساختارهای نه کاملا دموکراتیک، وجود داره؟ اساسا ممکنه چنین چیزی؟
نه، به هر صورت دشواره. در نظر بگیریم که در خاورمیانه چه به لحاظ اینی که مرز شفاف نیستند، حوزه های اتنیکی معلوم نیست که انجام آخرشون کجاست، و علاوه سنت و فرهنگ دموکراتیک در این مناطق وجود نداره، و همه این اعتبارها برگزاری یک رفراندوم نسبتا سالم خب طبیعیه که مشکل باشه. جاهای دیگه مشابهش رو داشتیم، مثلا در اریتره سال 2003 برگزار کردن و مستقل شد این منطقه. منتها اشاره بکنم که مثلا همین مورد فرض کنید اریتره سال 2003 واقعا رفراندومش نسبتا دموکراتیک بود و ناظران بین المللی هم به عنوان یکی از شرطهای باز اساسی برگزاری یک رفراندوم دموکراتیک اونجا نظارت میکردند، منتها الان اریتره شده یکی از سرکوبترین نظام های سیاسی در جهان، یعنی بعد از کره شمالی شاید یکی از بسته‌ترین نظام هاست با اهرم های سرکوب خودش. در مورد کردستان عراق هم در نظر بگیریم که خب این شرایطی که هستش اینی که بسیاری از این آزادی که الان وجود داره تو وضعیتی بوده که این کردستان بخشی از خاک عراق بوده و به خاطر اینکه بگی من مثلا لیاقت اینو دارم که جدا بشم هم طبیعیه که رعایتش میکردن. هیچ ضمانتی نیست که بعد از این استقلال و بالا گرفتن حس ناسیونالیستی در اون منطقه لزوما همه اینها رعایت بشه. با همه این احوال در مورد عراق مسئله یه مقدار مالی و مسئله یه مقدار تسلط بر اراضی بیشتره که سر این مسائل به نظر نمیاد که تمام اصطلاح حرف ها زده شده، تمام کوشش ها برای دیالوگ با بغداد انجام شده. این یکی از اصطلاح مشکلات اساسی این رفراندومه.
آقای علوی، میبینید که آقای حسینی فر چندان خوشبین نیستند به کشوری که بخواد مستقل بشه بعد از برگزاری رفراندوم و کشور دموکراتیکی بشه، و از طرفی شما از حق تعیین سرنوشت صحبت میکنید و میگید که بر اساس حق تعیین سرنوشت ملت ها میتونن که تقاضای رفراندوم استقلال داشته باشن. اما خب ما میبینیم که مثلا یک حکومت مبتنی به هر حال بر دموکراسی و آزادی های فردی مثل فرانسه هم این حق رو به رسمیت نمیشناسه. مثلا حزب استقلال طلب کورس اجازه برگزاری رفراندوم پیدا نکرده. میخوام بگم که در همه جای دنیا بر سر این موضوع میشه به نوعی دید و این حساسیت بر تمامیت ارضی رو. آیا جدایی طلبانی که به دلیل مشکلات به جدایی طلبی فکر میکنن راه های دیگه ای جز رفراندوم نمیتونن پیدا بکنن؟
من مایل احساس میکنم که نکته رو در پیوند با پاسخ قبلی آقای حسینی فرد این هست که فکر میکنم قیاس کردستان با اریتره دقیق نباشه، به خاطر اینکه ما یک سنت روشنفکری و فرهنگی و کار حزبی ریشه دار در کردستان عراق داریم. فارغ از این که من هم معتقدم که حکومت اقلیم کردستان نمیشه بهش گفت حکومت واقعا دموکراتیک، کاستی های بسیاری داره، فساد اداری و اقتصادی گسترده‌ای در اون حکومت دیده میشه، این قابل انکار اصلا نیست. اما در همون سالهایی هم که این حکومت اقلیم کردستان حاکم بوده، در روزنامه های اونجا گزارش های حقوق بشری که نشون میده این حکومت نقض کرده آزادانه منتشر میشه. یعنی یک سنت روشنفکری، روزنامه نگاری و حزبی ریشه‌دار اونجا هست که میتونه ما رو امیدوار بکنه به آینده کردستان. اما در مورد حق تعیین سرنوشت درسته اشاره شما به فرانسه، البته فرانسه نمیتونه نمونه خیلی خوبی باشه به خاطر اینکه اساسا فرانسه کشوری هست که با سرکوب همه تفاوت‌ها تونست زبان فرانسوی رو غالب بکنه، فرهنگ فرانسوی رو جاگیر بکنه. در هر صورت وقتی کشوری به فرمای شما نمیتونه، حتی کشور دموکراتیکی مثل فرانسه، اینو بپذیره و در مواردی هم که پذیرفته مثل مثلا بریتانیا برای رفراندوم اسکاتلند بعد از این اعمال شده که در واقع دولت مرکزی پذیرفته مثلا برگزار بشه و این حق اعمال بشه، به این ترتیب احتمالاً راه حل‌های دیگه هم باید باشه. مثلا این راه حل‌ها رو نقطه اساسی فقط همین هست، اقلیت تعیین نمی‌کنه، این اکثریت هست، این گروهی که داره قدرت هست میتونه امکانی فراهم بیاره که گروه اقلیت بدون اینکه نیازی داشته باشه که در واقع تا آخر خط رو بره، اون حقوقی رو که فکر میکنه در یک چارچوب مستقل میتونه بهش برسه تأمین بکنه در همون چارچوب موجود. مثلا راههای مثل فدرالیسم، مثلا مثل روش های تقسیم قدرت که مثلا به شکلی در لبنان تجربه شده. این راه ها رو من فکر میکنم مسئولیتش به عهده گروه اکثریت و قدرت هست، نه گروه اقلیتی که میخواد جدا بشه. این هم در نظر بگیم که خواست جدایی یک خواست انقلابی هست و حرکت های انقلابی اساساً به معنای نقض قوانینی هستن که اونجا وجود داره. من جدا میشم چون قانون به رسمیت نمیشناسم.
آقای حسین فرد، اساساً در این مشروع یا نامشروع دانستن خواست رفراندوم تا چه حد باید توجه بکنیم به وضعیت گروهی که این رفراندوم رو میخواد در قبال حکومت مسلط مرکزی و رفتاری که این حکومت با این اقلیت‌ها داره؟
من مخالفتی با رفراندوم از طرف هر قومی، کشوری یا اقلیتی در هر کشوری ندارم. بیشتر سر اینه که فرض کنید من نگاه میکنم به رفراندوم کبک، به رفراندوم اسکاتلند و در این حال رفراندوم که الان در کاتالونیا یا اسپانیا میخواد جاری بشه. خب ما اون دو نمونه موفق کبک و اسکاتلند و موفقیتش شاید در بخش اوندش در گروه این بود که دولت‌های مرکزی همراهی کردن، یعنی حتی با این اقدامشون باد رو از بادبان این نیروهای جدایی خواه گرفتن و این رفراندوم ها شکست خورد. در مورد اسپانیا ما عرضم خب شاهد یک وضعیتی هستیم که دولت مرکزی حاضر به گفتگو نیست و حاضر نیست حتی همون حقوق اولیه اینها که تو قبلا هم سرش به توافق رسیده بودن با دولت قبلی رو به رسمیت بشناسه. واقعیتش اینه که کردستان عراق سال 2005 از جمله با خود مشارکت خود کردها به یک قانون اساسی دست یافتند که بخش بزرگ از حقوق اینها را تأمین کرده. کردها به بسیاری از خواستهاشون رسیدن در این روند در این تدوین قانون اساسی. الان هم همونطور که گفته شد به نظر نمیاد که تمام سنگ ها رو سابیده باشن با دولت مرکزی. رفراندوم دیگه از سر ناچاری و اضطرار بوده باشه. اگر یک همچین مذاکراتی شکل میگرفت شاید به بسیار از خواستای تازه‌شون هم میرسیدن. چه بسا که این رفراندوم در خدمت این باشه. اینش هم بد نیست، یعنی اینکه رفراندوم رو به عنوان اهرمی برای فشار بر دولت بغداد به کار گرفته باشن. تا اینجاش هم قبوله. منتها همونطور که گفته شد دینامیزمی در این منطقه کردستان شکل گرفته، روندی ایجاد شده که به نظر نمیاد که آقای بارزانی اینها بتونن دیگه برش گردن.
و آقای علوی، حالا اگر برگردیم به بحث حساسیت بر سر رفراندوم، من از شما میخوام بپرسم که به حال جهان تجربه هایی از برگزاری رفراندوم داشته، الان هم شما هم آقای حسینی فرد اشاره کردید، چرا در این موارد ما نمیبینیم که حساسیت شدید و متعصبانه بر سر طرح موضوع رفراندوم وجود داشته باشه، اما وقتی که بحث در خاورمیانه دنبال میشه به نظر میرسه که چنین حساسیتی رو شاهد هستیم؟ تفاوت به نظر شما چیست که این حساسیت به این شکل متعصبانه قابل پیگیری است در اینجا؟
من فکر میکنم در واقع برمیگرده به تعبیری که مردم در خاورمیانه و این مناطقی که ما بهش بحث میکنیم در مورد سرزمین و مرز دارن. هر وقت مرزها تقدیس شد قاعدتا تغییر این مرزها میتونه خونین باشه و جنگ و جدل به دنبال داشته باشه. یک دوره طولانی از جنگ، درگیری و بی‌ثباتی پایدار در این منطقه برای همه باعث شده که نتایج تغییرات جدی سیاسی هم مثل رفراندوم یا استقلال نگرانی بیشتر به دنبال داشته باشه. در این منطقه به دلایل مختلفی مسئله جابجایی مرزها و تغییر جغرافیای سیاسی میتونه کشورهای مختلف رو متاثر بکنه. مورد مشخص عراق رو قطعاً این نگرانی برای ایران، ترکیه و سوریه وجود داره که استقلال کردستان عراق کمک بکنه به تقویت علایق استقلال طلبان در کردهای این سه کشور که میدونیم در کردها به طور سنتی خودشون رو یک ملت میدونن. قاعدتاً این باعث نگرانی حکام در ایران، ترکیه و سوریه میشه که آمادگی ندارن که کردها رو به شکلی برابر در قدرت سهیم بکنن و از اون طرف میدونن که یک کردستان مستقل و یک تجربه موفق برای استقلال میتونه علایق استقلال طلبانی اونها کردها اینا هم در واقع تقویت بکنه. و خب اون مذاکراتی که آقای حسین فرد میفرمایند عملا به نتیجه نرسیده به خاطر اینکه مثلا ماده 140 الان 12 سال است پس این ماده میگذره برای تعیین تکلیف کرکوک، اما هنوز یک گام برای تعیین تکلیفش برداشته نشده. و اینکه اساسا فرهنگ گفتگو مذاکره هم در منطقه ما گفتگو برای گفتگو و برای کشتن وقت هست.
شما چه فکر میکنین آقای حسینی فرد؟ آیا مرزها اینطور که آقای علوی توضیح دادن در کشورهای غربی جهان مثلا کمتر مقدسه، یا مثلا در خاورمیانه مقدستر مرز و سرزمین به دلایلی که به فرهنگ یا سیاست یا حتی ژئوپلیتیک مربوط هست در اون منطقه؟ چرا جنبه تابویی تر بحثی مثل برگزاری رفراندوم استقلال رو ما در این سوی دنیا خیلی با شدت بیشتر میتونیم ببینیم؟
خب میشه گفت که در خاورمیانه در منطقه ما تنوع قومی و مذهبی شاید شدیدتره و این سنت ها هم قوی ترن، یعنی این وابستگی های قومی و عطف به اونها بیش از اروپا معنی داره و بهش همچنان اتکا میشه. و خب ما مثلا در مورد اروپا هم در نظر بگیریم، اون کشورهایی که با چیز قومی بیشتری طرف هم بیشتر راجع به مسائل سخت گیرن. از جمله همین مورد اسپانیا رو فرض کنید در نظر بگیریم، کم دست کمی از مناطق خاورمیانه نداره رفتار دولت مرکزیش، اونم به این اعتبار که میدونه که اگر در مورد فرض کنید کاتالونیا عقب نشینی بکنه، صرف نظر از این که یک قطب بزرگ اقتصادیشو از دست میده، ولی فردا دوباره تو باسکن همچین خواستی عمده میشه. فرض کنید اگر عراق این رفراندوم نتیجه برسه، مستقل بشه و به طور مثبت هم پیش بره، خصوص که به طور مثبت هم پیش بره، طبیعیه که تأثیرات خیلی شدیدی میذاره روی اون مناطق قومی که کردی در سوریه، در ترکیه، در ایران و اونجا هم که مسئله حل بشه باز هم مناطق قومی دیگه تو این کشورها سر برمیارن. میخوام بگم که مسئله خیلی پیچیده است. حرف عمده ایران، ترکیه، حالا سوریه یه مقدار در وضعیتی نیست که این تحلیل رو بکنه، ولی عمدتا می‌بینیم که این روزها همه دارن از تحلیلات نظامی صحبت میکنن، یعنی از این طریق میخوان به نوعی جلوی این رفراندوم رو بگیرن که این هم میتونه جواب برعکس بده. به این خاطر خب حساسیت هم بالاتره.
آقای علوی، ما در دقایق پایانی برنامه هستیم. آقای حسین فرد به موضوع اشاره کردن که میتونه یکی از پرسش‌های ما باشه اینکه گروه‌های اقلیت به حال در کشورهای خاورمیانه کم تعداد که نیستند، این نگرانی وجود داره که خب هر قومی بخواد اعلام استقلال بکنه، به عنوان کسی که ما موافق هستید با رفراندوم‌های استقلال، پاسخ این چالش رو چه خواهید داد و شاید که بخواید که دیدگاه خودتون رو به طور کلی جمع‌بندی کنید تا ما برگردیم با آقای حسین فرد؟
بله، من موافقم با این نکته. در واقع یکی از پیچیدگی‌های مسئله اقلیت‌های اتنیکی در منطقه ما در ایران مثلا طور مشخص در هم تنیدگی این اتنیک‌ها هست. ما نمیتونیم در شهرهای بسیاری در ایران به فرض این که اصلا این مردم به این نتیجه رسیدن جدا بشن مرز بکشیم. ما در همتنگی اتنیکی زیاد در منطقه کرد نشین، ترک نشین، فارس نشین، عرب نشین، بلوچ نشین داریم. یعنی اتفاقا نکته اینجاست، این نکته ایه که ما باید در نظر بگیریم و اگر دغدغمون واقعا در واقع صلح هست، ثبات هست و باز تعریف تازه‌ای از هویت ملی مثلا برای ایران هست، اینو در نظر بگیریم که در این شرایط هر گونه در واقع سرکوب، تندروی، مقدس سازی در نهایت با واکنش تندتر مواجه میشه. 90 سال ما در ایران فرهنگ سرکوب اقلیت‌ها رو داریم. از همون لحظه‌ای که یک زبان شد زبان واحد، زبانی که به طور طبیعی پدران و مادران ما نمی‌تونستن باهاش صحبت بکنن چون اصلا بلد نبودن، مدرسه نرفته بودن و ارتباطی با مناطق غیر کردنشین نداشتن، از همون لحظه سرکوب شروع شده. اگر بپذیریم که ما ناچاریم برای این وضعیت بحرانی که در صورت تبدیل شدن به درگیری میتونه دریای خون درست بکنه، به پذیریم وضعیت وجود داره، میتونیم براش گام برداریم. اگر به این سمت بریم که این حق رو بدیم به جدای طلبانی که مایل هستن علایقشون رو به طور مسالمت آمیز تعقیب بکنن، حزب و دفتر و دستک داشته باشن، عملا گام برداشتن در این راه، یعنی در واقع گام اول برای تبدیل کردن مثلا کشور ایران به کشوری برای همه ایرانیان، چون در نهایت همون اندازه که برای یک ایرانی خاک مقدس هست، برای یک کرد هم خاک خودش مقدس هست. چرا ما فکر میکنیم خاک این کشور در هم درد بین همه اقلیت‌ها و مردمش مشاع هست، اما دردهاش، رنجهاش، کشته شدنش، زندانی شدنش، اعدام شدنش، سرگذشتنش مشاع نیست؟ زمانی که من به عنوان شهروند ایرانی که نگران خاک ایران هستم فکر کردم که چرا یک کرد اندازه من مثلا شیرازی خودش ایرانی نمیدونه، احتمالاً قدم اول رو برداشتم برای اصلاح پایدار این وضعیت.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما آقای علوی. آقای محسنی فرد، چه گام هایی میشه برداشت؟ آقای علوی اشاره کردن به شهروند کردی که خودش رو به اندازه کافی مثلا یک شهروند شیرازی ایرانی نمیدونه، اما ما گروه های اقلیت مورد تبعیض یا محرومیت در حالا در مورد ایران صحبت بکنیم رو فقط در بین اقلیت‌های قومی نمی‌بینیم، اقلیت‌های مذهبی داریم، اقلیت‌های جنسی داریم، حتی اقلیت‌های درون مذهبی داریم. چه گام‌هایی اینطور که آقای علوی هم ازش صحبت کردن در عمل میشه برداشت برای شاید حل این بحران؟
خب چیزی که ابتدا قابلش هست اینه که این رفراندومی که در کردستان عراق بحثش هست چه برگزار بشه، چه از طریق اسلام مصالحه کردها با دولت مرکزی نهایتا متوقف بشه یا حتی برگزار بشه و دوباره به مصالحه برسن، تأثیرات به هر صورت معینی رو بر کل منطقه خواهد داشت، بر کردهای ایران، بر کردهای ترکیه. منتها برای ایران به خصوص راهش این نیست که این تهدیدات نظامی یا به نوعی شاخشانه کشیدن برای فرض کنید کردهای عراق مسئله را حل بکنه. مشکل درونی است، یعنی ایران زمانی میتونه نگرانی خودش رو برطرف بکنه، نظام حاکم میتونه با خیال راحتی نسبت به کردها و اونها تعامل داشته باشه که در ایران توزیع قدرت انجام بشه. یعنی اینکه این قدرت نسبتاً سرکوبگر به لحاظ اقتصادی، سیاسی، نظامی که در تهران جمع شده، این بشکنه، به نوعی در کل کشور جاری بشه، حقوق اقلیت ها از هر دسته و سنخی که هستند رعایت بشه، به خصوص در مناطق مرزی مسائل قومی و اتنیکی که ما داریم، اینها بیش از پیش اختیاراتشون به خودشون واگذار بشه. اینه که ما یک وزیر سنی نداریم، اینه که مناطقی بسیاری مناطق کردستان آنچنان فرض کنید در حیات سیاسی مشارکت نداره در سطوح بالاش، اینها همه نوعی از تبعیض و ظلمه. اگر جمهوری اسلامی نظام حاکم بخواد به نوعی با این خطراتی که از نظر خودش بعد از این رفراندوم حیات سیاسی ایران رو تهدید میکنه مقابله بکنه، لزوماً هم توی گفته شد در افتادن با این عراق، با کردستان عراق نیست، بلکه بیشتر اینه که چجوری میتونه با مردم خودش با تأمین حقوق فرهنگیشون این زمان صحبت بکنه.
حبیب حسینی فرد، شاهد علوی، خیلی سپاسگزارم که در تابوی این هفته میهمان من بودید.